رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام دوستان عزیز، شب شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارانم نرگس سلمی و محمد احمدی برنامه خبری سه‌شنبه 13 ماه مارچ پیشکش میکنیم. مسئولان نیروهای کماندو در شمال افغانستان از حضور و فعالیت 500 تن از افراد وابسته به گروه داعش خبر میدن. در رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. و اما قبل از همه محمد احمدی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
سلام و شب بخیر شنونده های گرامی. وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که آمریکا شاهد نشانه هایی از علاقمندی عناصر طالبان به احتمال مذاکرات صلح با حکومت افغانستان است. جیم متیس که در یک سفر از پیش اعلام نشده راه سپار افغانستان بود، پیش از رسیدن به کابل به خبرنگاران گفت علاقمندی هایی را از جانب طالبان شاهد بودند. برخی گروه های طالبان گروه های کوچک یا برای مذاکرات گام نهاده یا هم ابراز علاقمندی به مذاکره کردند. محمد اشرف خانی رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته اعلام کرد که آماده مذاکرات بدون قید و شرط با طالبان است و حتی گفت که حکومت وحدت ملی حاضر است طالبان را به صفت گروه سیاسی به رسمیت بشناسد. همچنین در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان در مورد ملاقات رئیس جمهور غنی با جیم متیس وزیر دفاع ایالات متحده گفته شده است که هر دو جانب در خصوص مبارزه با تروریسم در افغانستان و منطقه، مبارزه با مواد مخدر به خصوص مراکز پروسس و تولید آن، همچنان امنیت انتخابات بحث و تبادل نظر کردند. آقای غنی از وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا بابت کمک و همکاری‌های دوامدار این کشور در عرصه‌های مختلف افغانستان قدردانی کرد. رئیس جمهور گفت که استراتژی ایالات متحده آمریکا در قبال آسیای جنوبی افغانستان ماحول را تغییر داده و فرصت را مساعد ساخته است تا روی پروسه صلح تمرکز بیشتر صورت بگیرد. بر طبق اعلامیه مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری، آقای غنی گفته است به همین منظور افغانستان در کنفرانس پروسه کابل پیشنهاد همه جانبه صلح با طالبان و پیشنهاد مذاکرات دولت با دولت پاکستان را پیشکش کرد. پس از سفر معصوم استانکزی رئیس امنیت ملی و سلام رحیمی رئیس دفتر اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عطا محمد نور والی برکنار شده بلخ گفته است که توافقاتی روی تعیین والی جدید برای ولایت بلخ میان ارگ و حزب جمعیت اسلامی صورت گرفته است. گفته شده است که محمد اسحاق رهگذر به عنوان والی جدید بلخ از سوی حزب جمعیت اسلامی معرفی شده و پیش از نوروز معرفی می‌گردد. رئیس جمهوری ایالات متحده ریکس تیلرسن وزیر خارجه این کشور را از پست وزارت خارجه برکنار کرد و مایک پمپیو رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA را به صفت وزیر خارجه گماشت. دونالد ترامپ این خبر را در توییتر خود نشر کرده و نیز نوشته است که جینا هاسپل معاون کنونی CIA به صفت رئیس جدید این اداره گماشته خواهد شد. دونالد ترامپ در توییتر خود نوشته است مایک پمپیو رئیس CIA وزیر خارجه جدید خواهد شد. او وظیفه عالی انجام خواهد داد. تشکر از ریکس تلرسن به خاطر خدمتش. همچنین آقای تلرسن در ادامه این توییترش نوشته است که جینا هاسپل رئیس جدید CIA مقرر خواهد شد و او نخستین زنی خواهد بود که در این سمت گماشته می شود. و همچنین در این توییترش تبریک گفته است. از چندین ماه به این سو گزارش های مبنی بر برکنارگیری آقای تلرسن از سمت وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا یا هم احتمال برکناری وی از این سمت نشر شده بود، اما آقای تلرسن خبرها را رد کرده بود. هرچند آقای ترامپ دلیل برکناری ریکس تلرسن را از سمت وزارت خارجه مشخص نکرده است، اما چندین بار در مورد رویکرد تلرسن در خصوص برخی مسائل سیاست خارجی اظهارات شکایت گونه و انتقادآمیز داشته است. با این حال آقای پمپیو و خانم هاسپل باید برای احراز کرسی های جدیدشان روی رأی تأیید مجلس سنای ایالات متحده آمریکا را بگیرند. 3 نفر در حمله با یک موتر بمب‌گذاری شده در بیرون پایگاه تدارکات نیروهای امنیتی یمنی تحت حمایت امارات متحده عرب در شهر بندری عدن امروز کشته شدند. شرح بیشترین خبر از رویا زمانی.
مسئولین امنیتی گفتند که در این حمله 35 تن دیگر به شمول کودکان زخمی شدند. این مقام ها گفتند که آن حمله شهر عدن را تکان داد و ستون از دود سیاه را به آسمان بلند کرد. این مسئولین هویتشان را فاش نساختند زیرا برای صحبت با رسانه ها مجاز نبودند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را در بیانیه در خبرگزاری اعماق به عهده گرفت و گزارش داد که یک واسطه نقلیه مملو از مواد انفجاری یک پسته تدارکات متعلق به نیروهای کمربند امنیتی طرفدار امارات متحده عرب در عدن را هدف قرار داد. شهر عدن به طور منظم هدف حملات قرار می گیرد که تندروان اسلامی مقصر آن شناخته می شوند.
11 نفر به شمول شماری کودک در حادثه تصادف موتر بس مسافربری با یک لاری و آتش گرفتن آن امروز در مرکز ترکیه کشته شدند. کم از کم 21 تن دیگر در این حادثه زخمی شدند. سارنوال ولایت کوروم بعد از بررسی حادثه به گزارشگران گفت که موتر بس به لاری تصادم کرده خراب شده بود و در لین توقف اضطراری شاهراه متوقف شده بود. این موتر بس با 35 مسافر از شهر تیکرداک نزدیک استانبول عازم شهر توکات در مرکز ترکیه بود. کاروان حامل صدر اعظم اداره خودمختار فلسطینی امروز در نوار غزه آماج حمله بم قرار گرفت. انفجار لحظاتی پس از آن رخ داد که کاروان حامل رامی حمدالله صدر اعظم اداره فلسطینیان از یک نقطه مرزی اسرائیل وارد غزه گردید. در این انفجار به رامی حمدالله آسیبی نرسیده است. حزب فتح که حمدالله عضوان است این رویداد را یک واقعه ناکام ترور خوانده و گروه تندرو حماس را مقصر خوانده است. اردوی ترکیه امروز گفت که سربازان ترکی و جنگجویان متحد مخالف حکومت سوریه محاصره شهرک عفرین تحت کنترل کردهای سوری را آغاز کردند. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
این اقدام نظامی پیشروی قابل ملاحظه را در عملیات هفت هفته‌ای انقره نشان می‌دهد که همچنین تقریباً صدها هزار فرد ملکی را در محاصره درآورده است. اردوی ترکیه در بیانیه مختصری گفت که محاصره عفرین شهرک عمده در قلمرو عفرین با عین نام روز دوشنبه آغاز شد. طبق این بیانیه اردو کنترل ساحات مهم آن شهرک را به دست گرفته است، اما جزئیات بیشتر ارائه نشده است. با نزدیک شدن سربازان ترکی به عفرین، هزاران نفر روز دوشنبه از آن شهرک به سمت ساحات نزدیک تحت کنترل حکومت سوریه فرار کردند.
وزیر خارجه روسیه میگوید کشورش نباید در قضیه مسمومیت یک جاسوس سابقه روس در بریتانیا مقصر خوانده شود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز به خبرنگاران گفت که مسکو خواستار دسترسی به نمونه های مواد سمی است که ادعا می شود برای مسموم ساختن سرگی سکریپال جاسوس پیشین روس به کار رفته است. در این حال رهبران بریتانیا سعی می کند تا در پاسخ دهی به قضیه مسمومیت سکریپال و دخترش حمایت بین المللی را به دست آورند. تریسا می صدر اعظم بریتانیا گفته است که احتمال قوی وجود دارد که در مسموم ساختن سرگی سکریپال 66 ساله و دخترش یولیا روسیه دست داشته باشد. وضع صحی پدر و دختر هر دو وخیم است. عراق میدانهای هوایی را در منطقه کردستان بر روی پروازهای بین المللی بعد از آن دوباره باز می کند که مقامهای حکومتی به این بنادر برگشتند. این مطلب را حیدر لبادی صدر اعظم عراق امروز در بیانیه ابراز داشت. این اعلام 6 ماه پس از آن صورت گرفته است که در آن میدانهای هوایی بعد از برگزاری همپرسی جنجال برانگیز در خصوص استقلال آن منطقه کردنشین از بغداد بر روی پروازهای بین المللی مسدود شد. سعد الحدیثی سخنگوی حکومت عراق به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که این میدانهای هوایی قرار است ظرف چند روز آینده باز شود. اردوی فیلیپین از طریق کمک‌های نظامی خارجی ایالات متحده آمریکا طیاره‌های اکتشافی بی پیلوت به ارزش حدود 14 میلیون دلار را به دست آورده است. این 6 طیاره بی پیلوت نوع اسکن ایگل است که امروز سه‌شنبه در مانیلا پایتخت فیلیپین به نمایش گذاشته شد. دلفن لورنزانا وزیر دفاع فیلیپین گفت که با در نظر داشت شماری از مسائل امنیتی که به گفته او فیلیپین با آن مواجه است، نیاز است تا اردویان کشور عصری ساخته شود و کسب چنین طیاره‌های بی پیلوت گام مهمی در این راستا می باشد. و خبر آخر این که قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تا سفری به ایالت کالیفرنیا از یک مانع سرحدی در نزدیکی شهر تیخوانای مکسیکو دیدن کند. این سفر رئیس جمهور ترامپ تنش‌ها و واکنش‌هایی را در پیوند به ایجاد دیوار بر سرحد مکسیکو و ایالات متحده بار دیگر تازه ساخته است. اوریل گونزالس یک فعال امور مهاجرین دیدار ترامپ را از موانع نمونه‌ای که قرار است از میان آنها طرحی برای ایجاد دیوار سرحدی نزدیک تیوانا نهایی کرده مسخره خواند. شام دوشنبه بیش از 200 مظاهره کننده مخالف ترامپ در مرکز شهر سان دیگو به راهپیمایی پرداختند و قرار است مظاهرات دیگری نیز در حمایت و همچنان در مخالفت با دیوار سرحدی در آنجا برپا شود. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و حال هم گزارش های ای برنامه پیشکش میشه. چنانچه در خبرها هم شنیدین، یک منبع معتبر حکومتی به رادیو آشنای صدای آمریکا گفته که ریاست جمهوری و حزب جمعیت اسلامی توافق کردند که محمد اسحاق رهگذر به عوض انجینیر داوود به حیث والی بلخ معرفی شود. در این رابطه وی که آیا ارگ این مسئله را تایید کرده و واکنش مقامات بلخ چی هست، از همکار ما آقای خیرالله رسولی خواهش کردیم که روی خط مستقیم با ما باشند و در این مورد معلومات بدن. آقای رسولی سلام، به شما خوش آمدین. بفرماین تازه ترین خبرها در این مورد چی هست؟
جناب آقای آصفی سلام بر شما و سلام بر شنوندگان. یک منبع معتبر از حکومت افغانستان تایید کرد که مراسم رسمی معرفی آقای رهگذر در سمت ولایت بلخ قبل از مراسم جشن نوروز برگزار خواهد شد و این توافق در ارگ ریاست جمهوری صورت گرفته و ارگان‌های محلی به زودی آقای رهگذر به جای عطا محمد نور در کرسی ولایت بلخ معرفی خواهد کرد. چیزی را که یادآوری کنم آقای آصفی، ارگان‌های محلی در جریان توافقات سیاسی قرار نداره. خواستیم که در این مورد بپرسیم که آیا واقعا چنین کار صورت گرفته یا خیر، اما متاسفانه موفق نشدیم. ولی معمولا زمانی که اتفاقات رسمی میشد از طریق ارگان‌های محل باز معرفی صورت میگیره. افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ که از نزدیکان عطا محمد نور است برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این توافق صورت گرفته تا آقای رهگذر به کرسی ولایت بلخ معرفی شود. اما منیر فرهاد سخنگوی عطا محمد نور والی برکنار شده بلخ گفت در طرح 12 ماده‌ای که قبلا آقای نور به ارگ فرستاده بود نام آقای رهگذر پیشنهاد شده، ولی تاکنون هیچ نامه رسمی ارگ اونا دریافت نکردند. گفت که قبول،
یعنی به صورت رسمی تا هنوز تقرر نیافته.
مربوط شورای رهبری حزب جمعیت است.
بله خب تا هنوز بله.
یکی از اعضای شورای رهبری جمعیت که نخواست نامش فاش و گفت که چون این توافق میان ارگ و این شورا صورت نگرفته.
تشکر آقای رسولی. همچنان بساس گزارش ها گفته میشه که رئیس وزیر دفاع ایالات متحده جمعیت است به کابل رسیده و با رئیس جمهور افغانستان دیدار کرده. در این رابطه آگاهان چه میگن و مسئله که روی کدام نکات بحث و گفتگو صورت گرفته؟
آقای آصفی، دیدار پس از چاشت امروز در قصر گلخانه در ارگ ریاست جمهوری صورت گرفت. روی مبارزه با تروریسم در افغانستان و منطقه، مبارزه با مواد مخدر به ویژه ماموریت هدف قرار دادن مراکز پروسس تولید مواد مخدر، امنیت انتخابات و موضوع صلح گفتگو شده. آگاهان حضور آقای ماتیسن در این مقطع زمانی مؤثر میداند در رابطه با گفتگوهای صلح، با اشاره به این که در پروسه کابل، در دومین نشست پروسه کابل، حکومت افغانستان طرح پیشنهادی صلح با طالبان و همچنان پیشنهاد مذاکره با دولت پاکستان، دولت با دولت البته، مطرح ساخته. رئیس جمهور غنی هم در این نشست گفته که پس از اعلام استراتژی ایالات متحده آمریکا در مورد جنوب آسیا و افغانستان، فرصت تمرکز روی موضوع صلح بیشتر شده. و در این دیدار جنرال ماتیس گفته که امریکا از پیشنهاد صلح افغانستان با طالبان و همچنان مذاکرات دولت با دولت با پاکستان حمایت میکنه و تمام جهان از پیشنهادات صلح با طالبان حمایت میکنه تا با تطبیق این پیشنهادات و این طرح صلح پایدار در افغانستان تامین شود. بار دیگر آقای ماتیس تجدید تعهد کرده که کشورش افغانستان در پیکار با حراس افغانی تنها نمیگذاره، بلکه دوشادوش افغانستان باقی خواهد ماند. اما عبدالله رئیس اجرایی افغانستان که در این نشست حضور داشته، بیشتر روی همکاری های نظامی ایالات متحده آمریکا با افغانستان تمرکز کرده و او را با اهمیت دانسته و در مبارزه با حراس افغانی گفته که این کمک ها مؤثر تمام شده.
تشکر آقای رسولی. گزارش مستقیم بود در رابطه با سفر وزیر دفاع ایالات متحده به افغانستان و همچنان تقرر والی جدید بلخ.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. مسئولان نیروهای کماندو در شمال افغانستان از حضور و فعالیت 500 تن از افراد وابسته به گروه داعش خبر دادند. جزئیات بیشتر در گزارش از میرویس بیژن میشنویم.
مقام های امنیتی در شمال افغانستان تایید کردند 500 داعشی که شامل دشت افغانان داخلی و خارجی میشوند در ولایت جوزجان حضور و فعالیت دارند. جاود سلیم سخنگوی نیروهای کماندوی اردوی ملی در شمال افغانستان به صدای امریکا گفت این جنگجویان داخلی و خارجی به رهبری قاری حکمت از فرماندهان ارشد این گروه در دو ولسوالی قشتپه و درزاب جوزجان حضور دارند. به گفته سخنگوی نیروهای کماندوی اردوی ملی در شمال، قاری حکمت برای تبلیغ و جذب تروریستان خارجی فعالیت دارد.
500 نفر گفتن بازم تکرار میکنیم 500 نفر با نام داعش در شمال در ولسوالی قشتپه درزاب فعالیت دارد. بازم تکرار میکنم با نام داعش فعالیت دارند. تعدادشان از 500 نفر بالا نیست بودن، در روز 560 تا 570 هم میرسیدن. ما از افعال یک ماه گذشته بیش از 20 ضربه هوایی در او ساعت داشتیم. فعلا تعدادشان کمتر از 500 نفر است. کسی که درازشان از کوریگمت است، کوریگمت و در دو سال گذشته کوچکترین دستاورد هم داعش در شمال افغانستان نداشت.
در همین حال مقام های محلی در ولایت جوزجان در شمال افغانستان گفتند 80% تهدیدهای امنیتی در دو ولسوالی قشتپه و درزاب این ولایت وجود دارد و شمار از افراد وابسته به گروه داعش به 350 تن میرسند که پیش از این بالغ بر 700 تن بودند. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان با صدای امریکا گفت با توجه به سالهای گذشته سطح تهدیدهای امنیتی در این ولایت افزایش یافته است.
با تعداد امنیتی که در قشتپه و درزاب است، خصوصا در درزاب بودن 80% تعداد امنیتی وجود دارد و در قشتپه هم به همین منوال تعداد امنیتی نسبتا رنج کمتر است، ولی هم جدی وجود دارد. گروهی داشت اونجا حضور است، حضور دارد و تعداد امنیتی در ساعت مربوط به ولسوالی پنجتانی آخچه هم وجود داره. به اینجا هم تعداد گروه طالبا هست.
اعضای شورای ولایتی جوزجان با اشاره به سطح نگرانی های امنیتی در این ولایت تاکید دارند که برای تامین امنیت در این ولایت هیچ گونه توجه نشده است. علی مصدف یک عضو شورای ولایتی جوزجان گفت
هیچ نوع توجه از طرف مرکز صورت نگرفته. ما بعضن میگه که ما تیاره نداریم و بعضن هم برامو میگه که شما بگذارین که ما خودم تصمیم میگیرم و بگذارین که ما به حال ما بانیم که ما خودم رسیدگی کنم.
در پی این نگرانی ها مسئولان امنیتی در شمال از ایجاد قطعات نیروهای 888 برای سرکوب دشت افغانان خبر میدهند و میگویند که در همکاری با نیروهای حمایت قاطع در ولایت های شمال افغانستان برای تامین امنیت ایجاد خواهد شد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
جیم متیس وزیر دفاع ایالات متحده که در یک سفر از پیش اعلام نشده به کابل رسید گفت که پیروزی آمریکا در افغانستان میتواند دست یافتن به یک راه حل سیاسی برای پایان جنگ در کشور باشد. اظهارات وزیر دفاع آمریکا در حال بیان میشه که حکومت افغانستان حدود دو هفته پیش از آمادگی خود برای آغاز مذاکرات بدون پیش شرط با گروه طالبان خبر داد. جزئیات بیشتر میرویس رحمانی تقدیم میکنه.
جیم متیس وزیر دفاع آمریکا پیش از رسیدن به کابل گفت که به باور او پیروزی کشورش در جنگ افغانستان هنوز هم ممکن است، اما به گفته این مقام ارشد حکومت آمریکا این پیروزی نمیتواند لزوما در میدان نبرد باشد، بلکه تسهیل روند مصالحه بین حکومت افغانستان و گروه طالبان نیز یک پیروزی است.
The victory will be a political reconciliation. In that regard you saw the Kabul conference, the pieces that have come out of that about President Ghani.
پیروزی ما دست یافتن به یک مصالحه از طریق راه حل سیاسی است. در پیوند به این موضوع شما شاهد برگزاری نشست کابل بودید که در آن رئیس جمهور غنی به طالبان پیشنهاد صلح داد.
وزیر دفاع آمریکا همچنین از علاقمندی برخی اعضای گروه طالبان برای آغاز مذاکرات صلح نیز خبر داد. این مقام ارشد حکومت امریکا بدون ارائه جزئیات بیشتر افزود که ابراز علاقمندی طالبان به چند ماه پیش و حتی قبل از برگزاری نشست پروسی کابل برمیگردد. آقای ماتس افزود طالبانی که برای آغاز مذاکرات صلح ابراز آمادگی کردند شامل گروه‌های کوچک بوده و به گفته او نباید انتظار داشت که گروه طالبان به شکل یک پارچه و یک بارگی وارد مذاکرات صلح خواهد شد. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیدار با وزیر دفاع آمریکا ضمن ابراز سپاسگزاری از قربانی سربازان آمریکایی در جنگ افغانستان گفت که تحولات اخیر در زمینه تلاش‌ها برای آوردن صلح در افغانستان نتیجه استراتژی جدید واشنگتن برای آن کشور می باشد.
Game changing nature of the strategy with the government of national unity offered peace to Taliban in a comprehensive dialogue to Pakistan. These two steps
به دلیل ماهیت این استراتژی که همانا تغییر دهنده قاعده بازی است، ما یعنی حکومت وحدت ملی به طالبان پیشنهاد صلح و به پاکستان پیشنهاد مذاکرات جامع را دادیم. این اقدامات تنها با در نظر داشت چارچوب این استراتژی ممکن بود.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده در ماه اگست سال گذشته میلادی، استراتژی جدید کشورش را برای افغانستان و منطقه اعلام کرد. این استراتژی بر فشار بیشتر نظامی بر اهداف طالبان و منابع مالی آن گروه و همچنین افزایش فشارها بالای پاکستان به خاطر دست کشیدن از پناه دادن طالبان و شبکه حقانی تمرکز دارد. حکومت افغانستان حدود دو هفته پیش با برگزاری دومین نشست پروسه کابل با گروه طالبان پیشنهاد آغاز مذاکرات بدون پیش شرط را داد. اما گروه طالبان برگزاری نشست را تلاش برای تسلیم شدن آن گروه خوانده است. در این حال، جیم ماتس وزیر دفاع ایالات متحده در پاسخ به این پرسش که آیا واشنگتن تمایل به گفتگوی مستقیم با گروه طالبان دارد یا خیر، گفت که هر گونه مذاکرات با طالبان باید به رهبری افغان‌ها انجام شود. سفر وزیر دفاع آمریکا به افغانستان در حال انجام می شود که قرار است ازبکستان یک نشست بین المللی را برای آوردن صلح در افغانستان میزبانی کند. انتظار می رود اشتراک کنندگان این نشست یک بار دیگر خواستار آغاز مذاکرات مستقیم بین حکومت افغانستان و گروه طالبان شوند. تا کنون طالبان در مورد اشتراکشان در این نشست چیزی نگفتند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
قرار است که فردا چهارشنبه انگلا مرکل صدراعظم آلمان حلف وفاداریات کنه و به این ترتیب برای چهارمین بار صدراعظم آلمان شود. گفته میشه که عملی سازی تعهدات داده شده دوران مبارزاتی خانم مرکل این بار با آزمون‌های در حال روبرو است که ایالات متحده آمریکا خواهان وضع تعرفه‌های بلند به صادرات کشور شده. گزارش اسوسییتد پرس از رویا زمانی میشنویم.
شادن فون ایم وندن Das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes waren
قرار است که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پس از گذشت 171 روز از انتخابات در آن کشور برای چهارمین بار حلف وفاداری یاد کرده و به این ترتیب تلاش های خود را برای رفاه مردم و حراست آنان ادامه دهد. تأخیر 171 روز پس از انتخابات و اجرای همچون مراسم در آلمان در تاریخ آن کشور به سابقه بوده است. خانم مرکل 12 سال پر آزمون را به حیث صدر اعظم آن کشور پشت سر می گذارد. اما عملی سازی وعده های داده شده خانم مرکل ممکن این بار با مشکل در حال روبرو شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که جنگ تجارتی خوب است و همچنان صنعت موتورسازی آلمان را نیز تهدید کرده است. قرار است که پارلمان آلمان خانم مرکل را تقریباً پس از 6 ماه رایگیری بزرگ تجارتی در اروپا و بعد از ختم یک معامله توسط ائتلاف که از آن یک ماه می گذرد روز چهارشنبه انتخاب کند. این مقام آلمانی روز گذشته با ابراز اطمینان گفت که حکومت جدید آن کشور کارهای بسیاری را پیش رو دارد تا با موفقیت صورت گیرد. در رابطه آلمان و ایالات متحده، هزینه های نظامی یک موضوع جنجالی و بحث برانگیز باقی مانده است. آلمان یکی از کشورهای عضو ناتو است که بر اساس دستورات این پیمان در مصرف 2% از تولیدات ناخالص داخلی آن کشور برای مصارف دفاعی ناکام بوده است. در حال حاضر تنش‌های تجارتی رو به افزایش یک مشکل دیگر برای آن کشور دیده می شود. رئیس جمهور ترامپ در اخیر هفته خطاب به اتحادیه اروپایی کرده گفت که باید موانع را بردارن و تعرفه ها را لغو کنند. رئیس جمهور ترامپ در اخیر هفته خطاب به اتحادیه اروپایی کرده گفت که باید آنان موانع تجارتی را بردارن و تعرفه ها را نیز لغو کنند و در صورتی که این اقدامات را روی دست نگیرند، ایالات متحده بر صادرات موترهای بنز و بی ام دبلیو، دو شرکت موترفروشی بزرگ آلمانی، مالیه بلند وضع خواهد کرد. جاکلین باسن، خانم آلمانی که در مورد زندگی خانم مرکل می نویسد، می گوید که
ترامپ ریاگیرن وی سی اف اردوغان ریاگیرت هات وی سی اف اندره پرووکاسیونن.
خانم مرکل در واکنش به اقدامات رئیس جمهور ترامپ حتما اقدام خواهد کرد، طوری که در مقابل رجب طیب اردوغان کرد، اما این اقدامات محتاطانه خواهد بود. در صورتی که معامله در مورد آزادی تجارت جدی نشود، خانم مرکل یقینا که محدودیت ها را وضع نخواهد کرد.
انگلا مارکل، صدر اعظم آلمان که به زودی از پاریس دیدن می کند، گفت که کشورش به یک اروپایی که ارزش های مشابه و اقدامات همه جانبه را با هم شریک بسازد نیاز دارد و همچنان علاوه کرد که آلمان نیز سهم خود را ادا خواهد کرد.
wenn es um Europa geht, dann merken wir und spüren wir ja alle, dass viele der großen Probleme der Menschheit, begonnen vom Klimaschutz bis hin zu einem
زمانی که ما در مورد اروپا سخن میزنیم، ما میدانیم که آزمون‌های بزرگ مانند تغییر اقلیم، تجارت عادلانه و همچنان رسیدگی به مهاجرین کار آسان نخواهد بود که توسط یک کشور مانند آلمان حل شود. ما با یک اروپا نیاز داریم، اروپایی که ارزش‌های مشابه و اقدامات‌های همه جانبه را در بر گیرد.
اما این مسئله در حالی که تنش‌های انتخاباتی در ایتالیا دیده شده است و همچنان تنش‌ها میان کشورهای غربی مانند پولند و هنگری جریان دارد، آسان نخواهد بود. در داخل کشور، خانم مرکل یک کابینه تقریبا جدید خواهد داشت و پیش‌بینی شده می‌تواند که او تا چی مدت در این سمت باقی خواهد ماند. خانم مرکل میگوید که او قصد دارد تا مدت معین را طی کند و شماری هم به این باورند که وی ممکن در انتخابات سال 2021 نیز خود را کاندید کند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
بالم توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه. کمیته استخبارات مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا نتایج بررسی‌های خود در مورد مداخله روسیه در انتخابات ایالات متحده اعلام کرد و گفت که به این نتیجه رسیده که روسیه به نهادهای سیاسی آمریکا حملات سایبری را انجام داده. شرح بیشتر
از جمهور ترامپ در توییتر خود با کلمات درشت است پیروزیش بعد از اعلام نتیجه نهایی تحقیقات در مورد دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 استقبال نمود. در حالی که دموکرات ها گفتند که کمیته استخبارات کانگرس تحت رهبری جمهوری خواهان در دفاع از آمریکا بدون انجام تحقیقات جدی روی این پروسه ناکام ماندند. مایک کانوی، عضو کانگرس آمریکا از ایالت تگزاس، مسئولیت تحقیقات را بر عهده داشت و میگوید کمیته استخبارات کانگرس بعد از این هیچ شاهد دیگر را مورد بازجویی قرار نمیدهد و گزارش 150 صفحه‌ای را امروز در اختیار دموکرات ها قرار میدهد. کانوی میگوید هیچ نوع شواهدی در مورد دخالت روسیه وجود ندارد، اما قضاوت های نادرست و ملاقات های نامناسب میان افراد مرتبط با ترامپ صورت گرفته است. این گزارش در تضاد با یافته های استخبارات آمریکا قرار دارد که نشان می دهد پوتین نامزدی ترامپ برای ریاست جمهوری را ترجیح داده است. کمیته استخبارات مجلس سنا همچنان دخالت روسیه را مورد تحقیق قرار داده است و قرار است گزارش دو حزبی را در مورد مصونیت انتخابات در هفته های آینده نشر نماید. تحقیقات کانگرس جدا از تحقیقات جنایی رابرت میولر، یک سالنور ارشد آمریکاست. سه کمیته کانگرس آمریکا در حال حاضر در مورد دخالت روسیه در انتخابات آمریکا و تماس‌های دستیاران ترامپ با روسیه تحقیقات می‌نمایند. ولی رئیس جمهور ترامپ مکرراً این اتهامات را رد کرده است و آن را بی‌بنیاد خوانده است.
ای بود داشته‌های برنامه خبری که دمیشد به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا که روی همی امواج به صورت زنده تا ساعت 10 شب پیشکش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.